بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون. بعد از بیان توحید و دعوای وحدانیت خدای سبحان، براهینی بر این ادعا اقامه فرمود که هم این ادله میتوان ادله اثبات اصل واجب باشد و هم میتوان ادله وحدت واجب خدای سبحان. در بین این ادله بعضی ها به خلقت برمیگردد، بعضی ها به نظم و ربوبیت برمیگردد. در جریان نازل کردن باران، اول مسئله باد و همچنین مسئله ابر را مطرح میکنند. اونگاه فرمان به این که به وسیله ابرها باران میبارد. همه قسمت هایی که مربوط به باران است در قرآن کریم تا حدودی آمده. در بعضی از بخش ها بدء پیدایش ابرها را ذکر می کند که خدای سبحان ابر را انشاء می کند و می آفریند. در قسمتی دیگر می فرماید به این که این هوا که بسیار نرم و لطیف است و مایه استنشاق همه انسان هاست، خواه انسان خردسال و خواه انسان سالمند، همه با این هوا استنشاق می کنند. این هوا را خدای سبحان طوری آفرید که در تحت تصرف اوست. وقتی هم که دستور داد این هوا متراکم شدن، فشرده شدن، به سرعت حرکت کردن، می توانند سنگین ترین بار را بردارن. همین نسیم به صورت طوفان در میاد، چون طوفان چیزی جز هوای متراکم، مرکب، فشرده، متحرک نیست. پس این ریاه در تحت تصرف خدای سبحان است که از رقیق ترین مرحله شروع می شود به نام نسیم تا شدید ترین مرحله به نام طوفان در تحت تصرف خدای سبحان است. اون وقت این بادها که در تحت تصرف خدای سبحان است چندین کار از او ساخته است. یکی تلقیح گیاهان است که اینها را به صورت یک نکاح و زواج با هم مرتبط می کند. یکی هم تلقیح ابرهاست که یک نکاح و ازدواجی هم در سطح ابرهاست تا ابرها را باردار می کند. یکی هم باربرداری این بادهاست که این ابرهای سنگین را این بادها به دوش می کشند و از جایی به جای دیگر می برند که حمل این ابرهای سنگین به وسیله این بادهاست. پس باد انها و اقسام گوناگون دارد و در تحت تصرف ذات اقدس اله است و سمتها و مأموریتهای او را هم قرآن یکی پس از دیگری بازگو کرد. درباره ابری که مسخر بین آسمان و زمین است، تسخیرش هم به اصل وجودش برمیگردد که خدای سبحان ابرها را می آفریند، هم به جمع کردن اونها برمیگردد که ابرهای پراکنده را یک جا جمع می کند و هم به تلقیح اونها برمیگردد که اونها را باردار می کند و هم به مشبک کردن اونها برمیگردد که اونها را غربالگونه قرار می دهد و هم به فرمان ریزش برمیگردد که اون امانتها را که به نام باران هست، به نام آب هست، اون را به صورت باران و قطره قطره ببارد نه به صورت نهر. همه اینها را یکی پس از دیگری بازگو میکند که این آیات را یکی پس از دیگری باید تلاوت کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 57 این چنین فرمود: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. یعنی قبل از اینکه باران ببارد که مصداق رحمت است، خدای سبحان این ریاح را به عنوان عامل بشارت و مژده میفرستد. وقتی این بادهای مشخص وزیدن گرفت، نشانه آن است که خدای سبحان میخواهد باران بفرستد که یکی از مصادیق رحمت باران است، لذا از باران به عنوان رحمت یاد فرمود. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. پس این ریاح رسالت الهی را به عهده دارد. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سغناه لبلد میت، وقتی این بادها این ابرهای سنگین را به دوش گرفتن، ما دستور میدهیم که این ابرها را، این بارها را به کدام مقصد برسانند. اغلال یعنی به دوش گرفتن در مقابل اذلال. این که گفته شد ما اذلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، اغلال یعنی به دوش گرفتن و اذلال یعنی سایه انداختن. آسمان اذلال دارد، ذل و سایه دارد، و زمین اغلال دارد، یعنی بار را به دوش میکشد. فرمود وقتی این ریاح اون ابرها را به دوش کشیدن، اغلال کردن، این بارهای سنگین را به دوش کشیدن، ما دستور می دهیم که کدام سرزمین تشنه را باید سیراب کنیم. سقناه، ما سوغش می دهیم لبلد میتن، یعنی الی بلد میت. این ابرها را خدای سبحان به عنوان صغار یاد کرده است، برای اینکه گرچه اول یک ابر رقیق است، بعد متراکم می شود، بعد باردار می شود، بارش به صورت سیل ظهور می کند که هر جا برسد اونجا را ویران می کند. چیزی در برابر سیل قدرت مقاومت ندارد. همین سیل سنگین را این ابرها در بر دارند و همین ابرهای سقال را اون بادها جا به جا می کنند. این بادها همون نسیمهای رقیق و ملایمند که امروز اینقدر قدرتمند شدند که ابرهای حامل سیل را هم جا به جا کنند. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه، اون سحاب را لبلد میت، یعنی الى بلد میت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت، که این هم نشانه توحید و مبدا است، هم نشانه معاد. در سوره مبارکه اعراف که الان بحثش گذشت، نتیجه ای که گرفته شد مسئله معاد بود، ولی از مبدا شروع کرد. آغاز آیه این بود و هو الذی یرسل الرياح، پایان آیه این بود کذلک نخرج الموت، هم از مبدا شروع کرد هم به معاد ختم شد. در سوره مبارکه رعد کیفیت پیدایش باد و باران و رعد و برق را اینچنین ذکر میکنه. آیه 12 به بعد سوره رعد فرمود هو الذی یوریکم البرق خوفا و طمعا. خدای سبحان اون مبدعی است که ابر را می آفریند. این ابرها در هنگام شکاف رعد و برقی دارند. اون خروشی که از شکاف این ابرهای متراکم به گوش می رسد رعد است، و اون نوری که در هنگام جهش اینها به چشم می رسد برق است. فرمود خدای سبحان برق را برای اخافه یک عده و برای رجا و امید عده دیگر ایجاد کرد. اون مسافر راه گم کرده وقتی برق میبیند هراسناک میشود. اون کشاورزی که به انتظار آبیاری مزرع به سر میبرد وقتی برق میبیند خوشحال میشود. فرمود این خوف است برای بعضی ها و طمع و رجاست برای عده دیگر. و ینشئ السحاب الثقال، خدای سبحان این ابرهای سنگین را انشاء می کند، ایجاد می کند، ابر می آفریند، اونم ابرهای سنگین. و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته و یرسل السوائق فیصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال، که بحث سائقه از بحث این آیه فعلی بیرون است. بله؟ انشاء احیانا مقدمه بر خلق است، بر خلق هم انشاء گفته می شود. اون چه که نیازی به ماده ندارد اون را معمولا میگن منشآت، مثل صور ذهنیه، مثل مجردات، ولی بر او هم اطلاق می شود چون عمی از خلق است. در سوره مبارکه هجر بحثی درباره اصل باران بود که کیفیت نزول باران را اونجا ذکر میکند. آیه 21 و 22 سوره هج این است و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين، ما این بادها را به عنوان عامل تلقیح میفرستیم. پس ریاح رسالت الهی را به عهده دارد که هم ابرها را تلقیح کنند، ابر عقیم از ابر زاؤ جدا بشود، یک نکاهی در بین ابرها به بار بیاید تا اینا باردار بشود، و یک نکاهی هم در بین گیاهان ظهور کند تا اینها این بار را بپذیرند. چون هر درختی محصول نمیدهد، هر ابری هم باران ندارد. این بادها برای تلقیح و نکاح ابرهاست با هم و گیاهان است با هم. و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه. ما این ابر را، این بادها را برای تلقیح ابرها فرستادیم، اونها را باردار کردیم و برای تلقیح نباتات فرستادیم که اونها را پذیرای تأثیر این باران قرار بدن. چرا؟ این که فرمود من کل زوجین اثنین اینطور است. الان اینا که آزمایش کردن دیدن تا ابرها تلقیح نشه باردار نمیشه، گیاه هم تا تلقیح نشن باردار نمیشن. منتها تلقیح بعضی از گیاهان مثل درخت خرما روشن‌تر است، تلقیح درختان دیگر و گیاهان دیگر مخفی است، وگرنه همه اینها نر و ماده دارن. باشد، نفس داشتن، تلقیح کردن، زوج بودن اختصاصی به گیاهان ندارد. فرمود هر چیزی زوجه نیست اینن، این هم تلقیح میشن. یعنی زمین را، دریاها را، هوا را، اون موجودی که این آفتاب را که میتابد، اون موجودی که با تابش این آفتاب آب را بخار می کند، و اون موجودی که این بخارها را بالا می برد، و اون موجودی که به سطح زمحریر می رساند، یعنی منطقه سر، همه و همه در تحت تدبیر خدای ثانی هم دیگر. نه، یعنی صورتش انشائی است و مواد اولیش را خدای سبحان آفرید. نه، صورتش انشائی است، مادهش صورتش انشائی است، مادهش خلقی است، چون ماده دارد، اون چیزی که افاضه می کند او را انشاست. در آیه 42 به بعد سوره نوری است که علم تره ان الله یزجی صحابا ثم یؤلف بینه. فرمود شما اگر خوب بررسی کنید میبینید خدای سبحان اول ابر را ازجاع میکند. ازجاع یعنی دفع کردن برای اینکه منسجم بشود و منساق بشود و یه سمتی حرکت کند. فرمود خدای سبحان سحاب را ازجاع میکند، اول اینها را منتقل میکند، این ابرهای منتقل شده و پراکنده را بعد جمع آوری میکند، ثم یؤلف بینه، بین این سحاب الفتی ایجاد میکند، اینها را جمع میکند، ثم یجعله رکاما، اینا را متراکم میکند، رو هم قرار میدهد. اینها که باردار شدن دیگر مثل ناودون نمیبارن، نمیریزن، مثل نهر نمیریزن. فمود فتر الودق یخرج من خلاله، اینم جز آیات الهی است. رعد آیه الهی است، برق آیه الهی است، پیدایش ابر آیه الهی است و ریزش چکیدنی آیه الهی است. فمود این میچکد، نه نظیر نهر بریزد و الا قابل زیست نبود زمین. فرمود ودق و قطره از او میریزد، یعنی این را اول بعد این که خدای سبحان باردار کرد مثل قربالش میکند، روزنه روزنه به او اعطا میکند، بعد از هر روزنه یک قطره میریزد که قطره قطره بریزد. فتر الودق یخرج من خلاله. خب اگر این را به صورت یک نهر میریخ، جا قابل زیست نبود، نه مزرعه، نه مرتعه، نه انسان میتونه ازش استفاده کند. فهم ما این کار کردیم که بشکت خلاصه. فتر الودق یخرج من خلاله. گرچه اون غبار متساعد از این ابرها در حین بارش باران را گفتن ودق، ولی مناسب هم اون قطر است، مطر را، اون چکیدن را ودق میگوین. فبود با این کار کردیم، یعنی این ابری که بار دارد او را به صورت غربال در آوردیم که قطر قطره بشکد، این را میگن ودق. فتر الودق یخرج من خلاله، از لابلای او قطره قطره میریزه. و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. سما یعنی همین قسمت بالا. فرمود این ابرهای سنگین که همانند جبال است، همانند کوه است، از این کوههای فضایی ما قطره قطره میبارانیم. و ینزل من السماء من جبال فیها، یعنی از این کوههای آسمانی. چی کوه آسمانی است؟ همه این ابرهای سنگین حامل باران کوه آسمانی است.
انسان وقتی سفر فضایی میکند مثل که به کوه برخورد میکند. البته گاهی هم که بالاتر برود مثل آن است که آمد رو قله کوه. و ینزل من السماء من جبال فیها، در کوههای آسمانی، یعنی این سلسله ابرهای پرباری که مستحکم است مثل کوه است، از این جبال سمایی خدای سبحان برد و تجرگ میفرستد. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. نزدیک است که روشنایی برق این ابر چشم را خیره کند. سنا یعنی نور و روشنایی، از نور برق این ابرها چشمها خیره شود. پس برق را ذکر کرد، رعد را ذکر کرد، وعد را که قطر قطر می چکد ذکر کرد، سنگینی ابر را هم ذکر کرد. منتها در این کریمه مسئله ابر را به خود نسبت داد، فرمود خدا این کار را می کند. چون در اون جمع‌بندی نهایی که دوباره بر می گردیم میبینیم خدای سبحان چگونه این کارها را هم به علل و اسباب نسبت میدهد، هم به خودش نسبت میدهد، که یک بحث خوبی را سیدنا استاد رضوان الله علیه مطرح کرد. در اونجا روشن میشود که چطور گاهی خدای سبحان مسئله ابر را به باد نسبت میدهد، میفهمد باد این کارها را میکند، در حالی که در همین آیه سوره بارکه نور به خودش نسبت میدهد، میفهمد خدا این کارها را میکند. که الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه. بسیار خوب، بالاخره چون اینا قابلن، قابل که نمی شود بدون فاعل باشد که. حالا او رو در این بازنگری بعدی که بخواست خدا باید این آیات جمع بندی می شود عرض میکنه. در سوره مبارکه روم آیه 46 به بعد این است: و من آیاتهی ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمته ولتجری الفلک بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. فهمود از آیات الهی این است که این بادها را به عنوان مژدگانی میفرستد، یعنی بشارت بخشی، تا شما را از رحمت خودش برخوردار کند، به وسیله این باران بیاورد و در دریاها به وسیله آب و همچنین به وسیله این بادها کشتی به امر خدا حرکت کند، تا شما از فضل الهی برخوردار باشید و زمینه شکرگزاری شما فراهم بشود. در آیه 47 همین سوره فرمود: الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون و ان کانوا من قبل ان ینزل علیهم من قبله لمبلسین فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. که از این جریان هم استفاده مبدا میکند هم استفاده معاد. لکن میفرماید خدای سبحان بادها را میفرستد که باد رسالت الهی به عهده دارند، اون بادها ابرها را پراکنده میکنند. خب گاهی از جاء ابر را به خود نسبت میدهد، گاهی هم اسهاره ابر را به باد نسبت میدهد، گاهی با عامل قریب گاهی با عامل بعید. یرسل الرياح فتثير اون رياح سحابا، در حالی که قبلا خوندیم ارم تر ان الله یزجی سحابا، خداست که سحاب را ازجا و اساره می کند. در این کریمه فرمود خداست که ریاح را ارسال می کند، اون ریاح سحاب را اساره می کند و پراکنده می کند. اونگاه خدای سبحان اجعله کسفا، خدای سبحان این را متکاسف می کند. فتر الودق یخرج من خلاله، یعنی بعد از اینکه این ابرها را جمع کرد، تلقیشون کرد، باردار کرد، اینا را روزنه روزنه میدهد تا از رحم این ابرها قطرات باران به دنیا بیاد. این طور نیست که یک سر هر چه دارن بریزن به صورت نهر بریزن. فتر الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. وقتی خدای سبحان این قطرات را به جای رسون، اهل اون سرزمین خوشحال خواهند شد. اونگاه از همین را مسئله مبدا و معاد را هم بازگو میکنه. در سوره مبارکه شورا این مسئله را به صورت دیگر بیان میکنه. آیه 28 به بعد، فمود و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قرتو و ینشر رحمته و هو الولی الحمید و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بس فیهما من دابتن و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، که این ناظر به آن است که فرمود
احیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابتن،
چون در آیه محل بحث این بود که دابی را خدای سبحان در زمین مبسوس کرد و پراکنده کرد. از این آیه سوره شورا معلوم می شود که دابه تنها در زمین نیست، در آسمان هم هست. خدای سبحان در آسمان موجودات زنده هم دارد، که این ارتباطی با مسئله بس فیها من دابه داشت. و اما این که چطور گاهی این باران رحمت است گاهی این عذاب، چون خدای سبحان فرمود همه اینها در تحت اراده حق است و فرمود و الّذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی این مردم روی زمین هر گروهی اگر اهل استقامت و با تقوا باشن ما آب فراوان به موقع و ملایم میفرستیم، و اگر چون که اهل طغیان باشن ما همین باران را عامل عذاب بر اونا قرار میدیم. لذا گاهی همین باران عامل رحمت است گاهی عامل عذاب. در اون آیه کریمه که و الّذی استقام علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا که در بحث‌های قبل در سوره جن بود، اون دیگه نیاز به تکرار نداره. در جریان نوح سلام الله علیه همین دو مطلب هست، یعنی ممکن است که باران عامل رحمت باشد، گاهی هم ممکن است همین باران عامل غضب باشد. در سوره نوح آیه 10 به بعد خود نوح سلام الله علیه طبق نقل قرآن کریم اینچنین فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح به قومش فرمود شما استغفار کنید، دست از تبهکاری بردارید، خدای سبحان آسمان را با باران فراوان برای شما میفرستد. این که فرمود یرسل السماء، اگر باران زیاد باشد مثل این که خود آسمان این فضا دارد میریزد، اگر باران کم باشد قطره قطره میگن باران میریزد، و اما اگر فراوان باشد مثل این که فضای بالای سر مرتب دارد میریزد. در بحث اعینهم تفیض من الدم این نکته گذشت که در اون کریمه خدای سبحان نفرمود از چشم اینها دمع و عشق میریزد، فرمود چشم اینها میریزد. فرمود اعینهم تفیض من الدم، نفرمود تفیض دموعهم، عشقشون میریزد، فرمود چشم پر عشق میریزد. فازت العین غیر از فاز دمع العین است. یه وقت میگوییم اشک چشم میریزد، یک وقت میگوییم چشم پر اشک میریزد. همون اعینهم تفیض، اگر چشم پر از اشک بشود و این اشک بریزد مثل این که چشم دارد میریزد. باران اگر کم باشد نمیگوین یرسل السما، باران اگر زیاد باشد مثل این که این فضای بالا دارد میریزد. لذا فهمد یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنینه و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، این باران رحمت. و اما در همین جریان قوم نوح در سوره مبارکه قمر اینچنین فرمود، آیه 9 به بعد سوره قمر این است کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دعای او به این صورت مستجاب شد که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دسور تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. اونگاه به حیات همه اینا فبود ما خاتمه دادیم. این میشه باران عذاب، اون میشه باران رحمت. فرمود این آب ریخت به حیات همه اینا خاتمه داد. چرا؟ چون فرمود انا کل شیء خلقناه به قدر، اون میداند که کجا کم ببارد کجا زیاد ببارد و کجا به صورت منهمر ببارد، کجا یرسل سما باشد کجا قدق باشد کجا ودق، همه این خصوصیات را هم بیان کرده. اونگاه در باره داب دعای دیگر مونده است که برسیم به اون جنبندی نهایی. در این آیه محل بحث فرمود که به وسیله باران خدای سبحان زمین را زنده می کند و بس فیها من کل دابتین. این دابه یعنی جنبنده، اختصاصی به حیوانات ندارد. حیوان بالمعنی الاعم را میگن دابه و رو انسان، منتها بدترین دابه کافر و منافق است. سوره انفال آیه 22 این است: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خب اگر کسی لا یعقل بود و از اون آیات الهی بهره‌ای نبرد، خودش شده بدترین جنبنده ها خواهد بود، بدترین دابه. یعنی پیش خدا که ملاک ارزش را خدا باید تعیین کند، بدترین دابه پیش خدا اون انسان‌هایی هستند که ناشنوایند و ناگویا، نه حق را میشنوند نه حق میگویند. از گفتن حق ابکمند و از شنیدن حق اسهم. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. در همین سوره انفال آیه 55 این است: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس نتیجه بحث این شد که خدای سبحان ادعای وحدانیت کرده است و این آیات الهی را، این ادله و براهین را اقامه کرد. فرمود ان لآیات لقوم یعقلون. میموند اون توهم که مسئله تصادف باشد، میموند این توهم که خود نظام در تطوراتش و در حرکاتش بدون نیاز به مبدا فاعلی به این آثار برسد و سایر بحثایی که مرازین فرمود. والحمدلله رب العالمین.